بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اما امتناع و کونهی من قیود الهیئته فلانه لا اطلاق فی الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل منشأ بالهیئت حتی یصح القول به تغییره به شرطن. بحث ما در مورد تقسیم واجب به واجب مطلق و واجب مشروط بود. همونطور که در جلسات گذشته بیان شد، واجب مطلق و واجب مشروط یعنی مأمورون بهی که در مقام اتیان مقید به شرطی هست. مثلا صلات در مقام اتیان مقید به قید طهارت هست، یا عمل حج باید در ایام خاصی و در سرزمین خاصی انجام بشه. واجب مطلق هم این است که عمل در مقام اتیان مقید به این قید، مقید به این شرط نیست. مثلا نماز میت مقید به طهارت نیست، یعنی نماز میت نیاز به وضو نداره. این اصطلاح واجب مطلق و واجب مشروطه. اما مراد مصنف در بحث ما نحن فی از واجب مطلق و واجب مشروط وجوب مطلقه، وجوب مشروط است، یعنی عملی که وجوب آن، لزوم آن مقید به شرطی هست. عملی که وجوب آن مقید به شرطی نیست. لذا محقق خویی رحمت الله علیه فرمودن که این تعبیر واجب مطلق و واجب مشروط یه نحوه مسامحه هست. البته ما توضیح دادیم که اون تعبیری که رایج هست، اون تعبیری که معروف هست، همین واجب مطلق و واجب مشروطه. یعنی علما میگن واجب مطلق، واجب مشروط، منظورشون همون وجوب مطلق و وجوب مشروطه، رایجه به این صورت. لذا باید حواس ما باشه که هر جا در عبارتهای فقهی، در عبارتهای اصولی تعبیر واجب مطلق اومد، واجب مشروط اومد، اصل اولیش اینه که حمل میشه بر همین وجوب مطلق و وجوب مشروط، مگر اینکه قرینه وجود داشته باشد که ازش واجب مطلق و واجب مشروط همین معنای لغویش چی بشه، اراده بشه. نکته دیگه‌ای که بیان شده بود این بود که واجب مطلق و واجب مشروط امور اضافی هستند، امور حقیقی نیستند. لذا یک شی میتواند نسبت به یک قیدی مطلق باشد، نسبت به قید دیگر مشروط باشد. همچنین یک واجب میتواند نسبت به یک قیدی مشروط باشد، واجب دیگر نسبت به اون قید مطلق باشد. خب بعد از اینکه مباحث مقدماتی در یک جلسه بیان شد، جلسه بعدی بحث در مورد این بود که اگر قیدی، اگر شرطی در کلام بیاد، ما بدونیم که این قید و این شرط دخیل در موضوع هست، دخیل در متعلق هست، خب بحثی نداریم. اگر بدونیم این دخیل در حکم است، بحثی نداریم. صحبت سر این بود که اگر یه قیدی، یه شرطی اومد در کلام، ما باید اینو قید برای هیئت و وجوب بدانیم یا باید قید برای ماده و واجب بدانیم. لذا ما کاملا توضیح دادیم، جزوه گفتیم و ترجمه کردیم حتی، که مثلا انجا اک زیدون فاکرمهو، بنابر این که شرط یعنی مجیء زید قید برای هیئت باشه، معناش چیه؟ یعنی اینکه اصلا اکرام زید لزوم ندارد، وجوب ندارد مگر اینکه مجیء زید چی بشه؟ محقق بشود. لذا تو ترجمه باید بگیم که اکرام زید بعد از آمدن زید بر تو واجب هست. اما بنابراین که قید ماده بشه، بنابراین که قید واجب بشه، ما باید بگیم که اکرام زید بر تو واجب هست، البته این اکرام رو در ظرفی انجام بده که زید آمده باشد. و به تعبیر دیگه گفتیم که بنابر این که قید برای هیئت باشد وجوب فعلی نیست، اما بنابر این که قید برای ماده باشد وجوب فعلی هست، واجب استقبالی هست. یعنی اون چیزی که معلق هست چیه؟ واجب هست. بعدم تذکر دادیم که دقت کنید این بحثای دقیقی هست و در فقه و در آیات و روایات در مقام برداشت و ظهورگیری خیلی کارایی داره، مضاف این که در ادامه که واجب مطلق، واجب معلق و واجب منجز بحث میشه، این بحثا اگه خوب فهمیده بشه تفاوتش در اونجا روشن میشه. یعنی شما میتونید راحت بحثایی که در واجب معلق و واجب منجز بحث میشه رو چیکار کنید؟ متوجه بشه. این بحث دو جلسه چی بوده؟ گذشته بوده، یعنی روز یک شنبه هفته قبل و روز چی؟ دوشنبه. اما ابتدای جلسه امروز، خب ما همونطور که در جلسه قبل گفتیم، مرحوم شیخ انصاری قائل به این هستند که قید موجود در دلیل قید برای ماده هست، قید برای واجب هست، نمیتونه قید برای هیئت باشه. اگرچه ایشون اعتراف دارن که به اقتضای قواعد ادبیات عرب و ظهور کلام این است که باید قید برای هیئت باشد، قید برای وجوب باشد. ان جاء زید فاکرمه، الان اون چیزی که معلق شده است در کلام اکرم هست و اکرم میشه همون چی؟ هیئت. اما ایشون دو تا دلیل داشت که جلسه قبل توضیح دادیم، امروز هم دوباره توضیح میدیم. دلیل اول مرحوم شیخ انصاری این بوده است که وضع در حیات مانند وضع در حروف وضع استقلالی نیست، وضع چه عالیه، وضع ابزاریه، وضع طبعیه. یعنی چه وضع در حیات مثل وضع در حروف وضع اصلی نیست، وضع استقلالی نیست؟ یعنی ما هیئتی نداریم که الان جداگونه وضعش کرده باشیم بدون اینکه ماده رو لحاظ کنیم. شما الان میتونید یه مثال بزنید برای اینکه هیئت رو وضع کرده باشیم بدون اینکه در قالب ماده از مواد دیده شده باشد؟ دقیقا مثل اینه که شما میخواید نقشی بکشید، حتما باید سطحی چی باشه؟ وجود داشته باشه. نقش بدون سطح فقط تصور دارد، حتی تجریدش از سطح معقول نیست، لذا میشن چی؟ عارض، عرض. عرض بدون معروض معنا نداره. خب همون جوری که فی یعنی ظرفیت بدون اون مظروف معنا نداره، بدون اون موادی که در ظرف قرار میگیره معنا نداره، هیئت هم همونه. این پله اول کلامیشون. پله دوم، مطابق نظر رایج و مشهور، همانطور که وضع در حروف از نوع وضع عام موضوع لخاص بود، وضع در حیات هم از نوع وضع عام موضوع لخاص است. اگر وضع در حیات وضع عام موضوع لخاص باشه، معناش چیه؟ معناش این است که وضع ابتدا طلب رو تصور کرد، در مثل چی؟ ازرب، در مثل اکرم. اما اینو وضع کرد برای هر مستاقی که به واسطه هیئت افعل انشاء می شود. در ازرب وضع شده است برای طلب ضربی که انشاء شده است. نه مطلق طلب زر که آقای علی آبادی اشتباه میگه جلسه قبل، برای ضربی که انشا میشود، ایجاد میشود. رضا آقای خویی قسمت محاضرات داره که همین که مشهور انشا رو ایجاد میدونن به این گیرایی که شیخ انصاری گفته برخورد میکنن. این قرینه گفتم برای این که برای ایجاده. یه بار دیگه توضیح میدم، متکلم رفت طلب رو وضع کنه، هیئت افعال رو وضع کنه، نیومد بگه هیئتی مثل هیئت افعال برای طلب وضع شده است. حالا طلب ضرب، طلب اکرام، طلب ضربی که از لسان من صادر میشه، طلب ضربی که از لسان شما صادر میشه، نه، ایشون میگه برای خاص وضع شد، یعنی طلبی که به واسطه صیغه افعل از مخاطب انشاء میشود. لذا وقتی من میگم اکرم، من این اکرام که اکرام زید باشه رو انشاء کردم، ایجاد کردم و این یه امر خاص خارجی هست و دیگه قابلیت اطلاق و تقیید ندارد، چون یک شیء مثل زیده، زیدی که در خارج وجود دارد، ما میتونیم بگیم زید عالم، میتونیم بگیم زید قد کوتاه، زید قد بلند، اینا عوارض زیده. اما زید به لحاظ ذات زید که یک فرد خارجی باشد، این قابل تخصیص نیست، چون اصلا تعمیمی درش وجود، مگر اینکه شما بگی المسما به زید. نمیتونید بگید که جاءنی زیدون الا، اگر الا بگید باید عوارضشو بگید، آمد پیش من زید خوشحال نبود، آمد پیش من زید نمیدونم وسیله همراهش نبود، اینا همه عوارض زیده. هیچی رو نمیتونید از خود زید استثنا کنید، چون زید اصلا درش تعمیمی وجود نداره. دلیل اول مرحوم شیخ انصاری این شد که وضع در حیات مثل وضع در حروف، اولا که عالی هستن، ابزاری هستن، میان در جهت انشاء ماده، خودشون از خودشون مستقلن حرفی برای گفتن ندار، و وقتی هم که میخواد ماده رو انشاء کنه، این گونه نیست که طلب را به صورت عام و کلی انشاء کند، نه، اتفاقا طلب میکند همین ماده را، اونم همین ماده ای که الان چی میشه؟ انشاء میشود، و این میشه مثل زید خارجی که تعمیمی درش وجود ندارد. وقتی تعمیم درش وجود ندارد، تغییر هم معنا ندارد، اطلاق هم معنا ندارد، که حالا آخوند خراسانی انشاءالله جواب میده. اما دلیل دوم مرحوم شیخ انصاری که جلسه قبلم توضیح دادم، مرحوم شیخ انصاری دلیل دومشو بعضی میگن دلیل لبی، بعد معنا میکنن وجدانی. اما دلیل دوم، دلیل دوم اینه که شیخ انصاری میگه ببینید، انسانی که در صدد طلب برمیاد، یک شیء رو داره آنالیز میکنه، سبک و سنگین میکنه، این شیء رو یا با ویژگی هایی که همراهش هست نمیخواد یا میخواد، یا نه، بعضی وقتا این شیء رو در تحت هر شرایطی میخواد، بعضی وقتا تحت هر شرایطی نمیخواد. اون شرایطی که میخواد کدام شرایط است؟ میگه فقط شیء رو میبینه، بعد طلب رو به اضافه اون قیود عارض میکنه، نه اینکه این قیود رو در کنار چی ببینه؟ طلب ببینه. اون روز مثال زدم، پیراهن رو میبینه، رنگ پیراهن رو میبینه، مدل پیراهن رو میبینه، وقتی محبوبش واقع شد بعد طلبش میکنه، میگه خب تمام قیود در کنار ماده دیده شد دیگه، کسی قیود را در کنار هیئت نمیبیند. و خیلی ها دلیل دوم مرحوم شیخ انصاری میگن که دلیلش دلیل قانع کننده ای هست، دلیلش اگرچه شکل ساده ای داره اما دلیل مستحکمی هست، و عمل کرده عرف هم به همین صورت است. شما الان میخواید یه موبایل بخرید، خب مدلشو میبینید، درسته؟ رنگشو انتخاب میکنید، فضای داخلیشو انتخاب میکنید، رمشو انتخاب، همه اینا رو شما انتخاب میکنید دیگه. بعدن اگر این مورد علاقه شما شد، بعد با آقای فروشنده میگید بابا یه دونه از اینا به من بده. گوجه فرنگی هم که میخواید بخرید، نگاه میکنید اونی که قرمزه برش میدارید، این قرمز بودن رو در کنار گوجه فرنگی میبینید، بعد که طلب میکنید اینو برش میدارید. رضا شیخ انصاری میگن که یه نکته میگه دقت کنید، میگه بعضی ها فکر کردن که طبق نظر امامیه که احکام رو تابع مساله و مفاسد خارجیه میبینه، فکر کردن که این قیود در کنار مأمورون بدیده میشه. اما طبق نظر مثل اشاعره که مساله و مفاسد رو در خود طلب میبینن نه در مأمورون میبینن، فکر کردن اینجا اوضاع فرق داره. میگن هیچ فرق نداره که. چه شما قائل به این باشید که احکام تابع مساله و مفاسد نفس الامریه هست، چه قائل به این نباشید، علی حالن در مقام طلب انسان اوضاع، شرایط، احوال را در کنار ماده میبینه، بعد اگر مطلوبش واقع بشه طلب میکنه، اگر مطلوبش واقع نشه طلب نمیکنه. لذا وجدانن قیود را در کنار ماده میبینن، وجهی برای دیدن قیود در کنار هیئت وجود نداره. البته جلسه قبلم گفتم چون رایج و مشهور این است که قید رو قید هیئت میدونن. مرحوم شیخ انصاری هم در مباحث فقهی بحث رو مثل مشهور پیش میبره و قید رو قید هیئت میدونه، لذا در عرضم به حضور شما اصول در متاره الانظار که میگه این قید قید ماده هست، آقایون میگن این اشتباه آقای کلانتری هست و میگن منسوب به شیخ انصاری هست از جانب مقرر، یعنی قبول ندارن، سماجت میکنن و میگن این از اشتباهات ایشون هست. البته این حرفو نسبت به متاره زیاد در مباحث میگم، ولی راه حلش من چند سال پیش بحث داشتیم توضیح دادم. خیلی وقتا یک فقیه، یک اصولی در مباحث علمی و مدرسه‌ای یه بحثی رو مطرح میکنه، اما در فقه که میرسه میخواد حرکت کنه نمیتونه به اون مباحثی که خودش مطرح کرده اعتماد کنه، جرأتشو نداره و به مشی مشهور حرکت میکنه. لذا این دلیل بر این نیست که آقای کلانتری اشتباه کرد، نه، ایشون تو بحث مدرسه ای این کارو چیکار میکنه؟ انجام میده به لحاظ علمی تخصص. میگه اگه من باشم کار کارشناسی بخوام بکنم، من اینو قید ماده میدونم، اما مشهور قید هیئت میدونن، لذا من هم در مقام مباحث فقهی و استنباط و استدلال همون مشی مشهور رو در پیش زیاد هست، این کار انجام میدن. خب بنویسید. نیست دیگه، دلیل اولش میگه امکان نداره، دلیل دومش نمیگه امکان نداره، دلیل دومش داره میگه وجدانن مردم اغلای جامعه در تحلیل و تجزیه قید در کنار ماده میبینن. اونا میشه در بیانش دیگه، در ارجاع داریم بحث میکنیم. ایرادای غلامی رو توضیح بدم، یکی از مشکلاتتون همیشه اینه که خوب نمیتونید ایراداتون رو بگید، لذا من همیشه توضیح میدم. ایرادای غلامی اینه که اول میخواد من اعتراف بگیره، میگه که الان لازمه این دوتا بیان شیخ انصاری اینه که یعنی قیود نمیتونه، امکان نداره که برگرده به هیئت دیگه. بعد من میگم آره. بعد ایشون میگه خب شما تو بیان اولتون گفتی قیود سه دسته هستن، بعضی قیود برای ماده ان، بعضی برای هیئتن، اگه امکان نداره پس چرا برای هیئتن؟ اشکال ایشون. اما جواب، ما داریم ارجاع قیدو میگیم، نه قیدی که در بیان ذکر شده است. ارجاع قید یعنی قید لو خلیه و نفسهو تکلیفش چیه، اما هر کسی میتواند قید در کنار هیئت بیاورد یا قید در کنار ماده بیاره. چجور در کنار هیئت بیاره؟ مثلا میگه وجب علیکم الحج، درسته؟ ان کان لهم الاستطاعت، درسته؟ یا میگه وجب ان کان لهم الاستطاعت الحج، اصلا میاره در کنار وجب قرارش. این ارجاء قیده، یعنی ما اگر باشیم میبینیم که وقتی انشاء ایجاد شد، نه اون قید میتونه در هنگام انشاء ایجاد بشه، خواه خود شیخ مال جلوتر داره اینو، قید میتونه در کنار انشا ایجاد بشه، با انشا ایجاد بشه. من میتونم بگم که مثلا یکی از جوابایی که خود آخوند میدم این جوابه، قید میتواند حالا به جوابش میرسیم، قید میتواند با خود انشا ایجاد بشه، یعنی انشاء من انشاء مقید باشد، نه انشاء کنم بعد تغییر بزنم. این جوابی که آخون میده بعدم و این راهکاری میشه برای موارد دیگه. ببینید الان شما میتونید بگید که وجب علیکم، درسته، اکرام و زیدن، درسته، فی حالت المجی. الان ما نمیدونیم فی حالت المجی قید اکرامه یا قید چیه؟ وجبه. این حالت، اما به این صورت بگم فی حالت المجی وجب اکرام و زیدن، یعنی قیدو بیارم قبل از هیئت ذکرش کنم. این قطعا برای هیئته. حالا ما موقع مفاهیمی که میخوندیم آجاها مثال میزد به همین موارد، بعضی وقتا قید کنار موضوع میاد و یقین داریم دخیل در موضوعه، جزء موضوعه. یه موقع قید کنار هیئت میاد، دخیل در هیئته، داریم مواردی رو بحث میکنیم که این قید امرش دائره بین هیئت و ماده هست. حالا یه مورد دیگه هم داریم که باید بعداً حلش کنیم، اینه که من قائل به اینم که قید به هیئت برمیگرده، شما قائل به اینه که قید به ماده برمیگرده. خب مشکل ما حل شد. مواردی پیدا میشه که اصلا هر کار میکنیم هم دائره بین هیئت و ماده، اونجا تکلیف چیه؟ یعنی اصول لفظیه نمیتونه حلش کنه، اصول عملیه به ما چی میگه؟ و گفتم این بحثیه که باید اینجا بحث میشد، اما ایشون برده بعد از واجب معلق و واجب منجز اینا که تموم میشه، مقدمات مفوته اینا همه تموم میشه، تو تتمتون بعدم بحثش میکنه. گفتم اون روز دیگه یه مرتبه یادش افتاده یه نکته نگفته، تتمتون آخر بحث یادش بیفته میگه تکملتون، درسته، یه جا دیگه میگه زیادتو توضیحم. بعد این بحث بعدی رو اینجا میورد که کاملا حل بشه. لذا جواب اینه، قید میتونه به برای ماده آورده بشه، قید میتونه برای هیئت آورده بشه. میتونم در انشاء هم قید بیارم دیگه. اگه جواب من متوجه شده باشه که دیگه حل میشد که شیخ انصاری داره میگه انشاء طلب انشاء خاصه. بعد از اینکه شما یه چیزو انشاء کردی و خاص بود، دیگه این قابل تغییر نیست، درسته؟ اما همون انشاء خاص رو من میتونم مقید انشاءش کنم، اون که مشکل نداره که. لذا گفتم تو جوابها میاد، یعنی تو جوابایی که آخون میده توضیح میده، میگه ما دو حالت داریم، ما یک تقیید بعد الانشا داریم، یک تقیید مع الانشا داریم. تقیید بعد الانشا طبق مبنای شما درست نیست، اما تقیید مع الانشا اشکالی نداره. جوابی که آخون اصلا به ایشون میده بعدن. خب بنویسید اما امتناع، ادامه همون جزء قبلیتونه بنویسید. دلیل اول ایشان این است که حیات مانند حروف از استقلال برخوردار نبوده و جنبه عالیت دارن. آیا مدی شما بنویس ابزاریت، مثلا چیز از این انا، نه چون جزوات رو میبره خونه. آدم اوایل که ازدواج میکنه خانومش خیلی دوست داشت کتاباش اینا رو نگاه کنه، بعد عالیت اینا بعد درد سر میشه. ابزاری اصلا چی نمیدید، چند نقطه بذاری شاشه. اون برش هم میتونی. دلیل اول ایشان این است که حیات مانند حروف از استقلال برخوردار نبوده و جنبه عالیت دارند، زیرا همانطور که حروف مانند من و الا. ویلگول بذارید. استقلالی ندارند و متمم و تابع کلمات دیگر هستند. ویلگول. هیئت افعل هم که دلالت بر وجوب دارد، ویلگول، مستقل نبوده و تابع ماده ای از مواد مانند اکرام می باشد. تا اینجا ایشون ثابت کرد که هیئت مثل حرف استقلال نداره، این میاد که مکمل و متمم باشه، متمم ماده باشه. من میخوام درخواست ضرب کنم، یکی از راه‌های درخواست ضرب این است که بخوام یه خط از طرف درخواست کنم، من از شما میخواهم که شما زید را بزنید. اما یه بار میام از ابزاری استفاده کنم، مثل هیئت چی؟ افعل. لذا میگم اضرب زیدن. هیئت افعل که دلالت بر لزوم دارد، دلالت بر وجوب دارد و عارض میکنم بر ضرب تا نتیجهش بشه طلب ضرب. و الا خود هیئت افعل بدون ماده ای از مواد هیچ ارزشی ندارد. وقتی اینها رو مساوی که قرار میده، از اینجا بگه خب همونطور که وضع در حروف عام موزون ل خاصه، وضع در حیات هم عام موزون ل چه خاصه. لذا وضع در حیات هم مانند وضع در حروف می باشند و مطابق نظر مشهور وضع در حروف آن بوده، ولی موضوع اون له خاص می باشد. نقطه. بنابراین واضع معنای کلی طلب وجوبی را تصور نموده است، ولی هیئت افعل را برای معنای کلی طلب وضع نکرده است، بلکه برای افراد و مصادیق طلب وجوبی مانند وجوب اکرام وضع نموده است. و این موضوع اون له بیلگول معنای خاص بوده و قابل تقیید نمی باشد. لذا هر قید و شرطی که در لسان دلیل و قضایا وارد شده باشد، بیلگول، باید به ماده ارجاع داده شود. آی غلامی، نقطه سر خط. به عبارت دیگر بعد از انشاء وجوب اکرام به واسطه هیئت افعل در قالب اکرم بلگول این طلب خاص و جزئی ایجاد شده است و روشن است که امر خاص و جزئی از قابلیت اطلاق و تقیید برخوردار نمی باشد، چون تعمیمی در آن وجود ندارد که قابلیت تقیید را دارا باشد، یا اینکه متکلم اون آن عمومیت را اراده نموده باشد. لذا تمام قیود و شرایط که در لسان متکلم وارد شده اند باید به ماده و متعلق طلب او ارجاع داده شوند. اینو بخونیم بعد دو رو بگم بنویسیم. اما امتناع و کانهی، ضمیر کانهی به چی برمیگرده؟ به شرط. اما امتناع بودن آن شرط من قیود الهیئت، اما این که ما گفتیم ممتنع است که شرط که قید از قیود هیئت باشد، دلیلش چیه؟ فافای تعلیله. فلانه فافای اماه لام لام تعلیله. فلانه به خاطر این که شأن این است که، وضعیت این است که لا اطلاق لا تعمیم، اینجا اطلاق معنی همون لغوی خودشو داره، لا تعمیم هیچ تعمیمی نیست، هیچ عمومیتی نیست، فل فردل موجوده. چرا میگه موجود؟ چون طبق نظر مشهور انشا ایجاد میکنه، از میگه این موجود خودش. لا اطلاق فل فردل موجود من الطلب المتعلقه، طلبی که تعلق گرفته، بالفعل المنشأ بالهیئت، مثل اکرام. میگه چون هیچ تعمیمی وجود ندارد در این طلبی که به واسطه صیغه افعل ایجاد شده است، که چی باشه؟ اکرام زید باشد، وجوب اکرام زید. حتی قاید برای لا اطلاقه، حتی یسه حل قولو به تقییدهی، به تقیید اون چی؟ طلب، تقیید اون فرد موجود از طلب، به شرط و نحوهی، به حال نحوهی، به حالتی از حالات، وقتی از اوقات، فافای تفری. حالا که قیودی که وجود دارد قابلیت ارجاع به هیئت رو نداره، پس کل ما یحتملو، این آقای غلامی میگفتن، نه اونی که یثبتو، کل ما یحتملو رجوع او الطلب الذی یدل علیه، بر اون طلب هیئت، فهو عند التحقیق راجع اون الى نفس مادته، هر قیدی از قیودی که در کلام وجود داره احتمال داره به هیئت برگرده، احتمال داره به ماده برگرده، ما باید برش گردونیم به چی؟ به ماده، چون اصلا قابلیت رجوع به هیئت رو نداره. و اما لزوم کونه، بنویسید اما لزوم کونه رو بنویسید. دلیل دوم ایشان این است که هرگاه مولای عاقل، قید عاقل تو عبارت اومده من آوردم، میخواد بگه اینا که غیر از من فکر میکنن هیچ کدام عاقل نیستن. هرگاه مولای عاقل ویلگول شیئی و امری را مورد توجه و التفات قرار دهد، از چند حالت خارج نمی باشد. نقطه ویلگول بذارید. یا اصلاً آن شی مثل اکرام زید مورد علاقه و مطلوب مولا نمی باشد، و یا اینکه آن شی مورد علاقه و مطلوب مولا می باشد. هر چیزی که انسان مورد توجه قرار بده یا اصلا نسبت به اون شی علاقه ای نداره یا علاقه دارد. این دوال که خارج که نیست که. و در صورت دوم، اونجایی که نسبت به یک شی علاقه دارد مطلوب او هست، یا آن شی را به صورت مطلق و تحت هر شرایطی مورد علاقه قرار می‌دهد، و یا در تحت شرایط خاصی مطلوب او می‌باشد. شما الان گرسنه هستید، احتیاج به غذا دارید، لذا نوع غذا براتون موضوعیت نداره. لذا از قدیم میگن آدم گرسنه سنگم میخوره. لذا اگه طرف برگرده بگه چه غذایی میخوای، بگه اصلا مهم نیست. بعد تهش میگه آقا یه خورش بیار بخوریم. چه خورشتی میخوای؟ میگه بابا مهم نیست. یک شی یا اصلا میگه نه، مثلا غذا میاره میگه نه من میل ندارم چون سیر هستید، یا علاقه دارید یا علاقه ندارید. همه این تقسیم فقط به خاطر اینه که میخواد بگه ببین تمام توجه به غذاه، یا غذا نمیخوام یا غذا میخوام، یا هر غذایی رو میخوام یا هر غذایی رو نمیخوام. همه غذا رو داری میبینی شما. خب و در صورت دوم، ادامش بنویسید، و در صورت دوم یا آن شرایط در اختیار مکلف نمی باشد و مقدور او نیست، و یا در اختیار او بوده و مقدور می باشد. قبلا گفتیم شرایط و مقدماتی که تو بحث ما وجود داره دو دسته هستن. بعضی ها مقدور من و شما نیست، مثل دلوک شمس. ما باید صبر کنیم که زوال شمس بشه، دیگه دست من و شما نیست که. بعضی چیزام در اختیار ما هست، من میتونم زحمت بکشم پول جمع کنم مستطیع بشم. و در صورت دوم، ادامش دوباره اونجا که مقدور می باشد، و در صورت دوم یا تحصیل آن شرایط، یا تحصیل آن شرایط را بر مکلف لازم می نماید، مانند طهارت نسبت به صلات، و یا تحصیل آن شرایط را لازم نمی نماید، مانند استطاعت نسبت به حج. و یا تحصیل آن شرایط را لازم نمی نماید، مانند استطاعت نسبت به حج. اینایی که تعلیقه میزنن به کفایه، بعضی وقتا اصل بحث آدم نفهمی همینه. اومده مثلا یارو 30 صورت در اینجا ذکر کرده، خوشش اومده. شرایط مقطع خاص دارد، مقطع خاصه. شرایط جزئیه، شرایط کلیه. شرایط در اختیار عموم، همین چند تاش هم که الان گفتیم به خاطر اینکه تو متن اومده. ما باید ببین انگیزه شیخ از این تقسیم بندی، انگیزه آخوند چیه، یعنی بیان شیخ داره توضیح میده. و واضح هست که در تمام این صور، یعنی اونجایی که شی مطلوبش نیست، مطلوبش هست، مطلقا مطلوب شه، تحت شرایط خاصی مطلوب شه، اون شرایط خاص در اختیارش هست در اختیارش نیست، اون شرایط خاصی که در اختیار مکلف هست و تحصیلش رو بر مکلف واجب میکنه، تحصیلش رو واجب نه. همه این صورتهایی گفتیم و در تمام این صور و واضح است که در تمام این صور لحاظ خصوصیت و عدم لحاظ خصوصیت به مطلوب مولا رجوع می نماید، نه به طلب مولا. به تعبیر دیگه بعد از اینکه مطلوب رو قد و اندازش رو میبینه، یا طلب در پیش میاد یا طلب در پیش. لذا ما بل وجدان درک میکنیم که شرایط بلگول قیود و خصوصیات ناظر به ماده ویلگول مطلوب و مأمورم به می باشند و هیچ ربطی به هیئت یعنی حکم و وجوب ندارند. و در این زمینه هیچ تفاوتی نمی کند که احکام را تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه بدانیم یا قائل به عدم تبعیت احکام نسبت به مصالح و مفاسد نفس الامریه باشیم و بگوییم احکام تابع مصلحت موجود در خود حکم می باشد، چون در هر صورت شرایط ویلگول قیود و خصوصیات ناظر به مأمورم به می باشند. نقطه سر خط. خلاصه آن که اگر انسان به صورت دقیق توجه نماید، در میابد که طلب مولا نسبت به یک امری بعد از لحاظ آن امر با جمیع قیود و شرایط می باشد و بعد از لحاظ آن شی با جمیع قیود و شرایط اگر محبوب و مطلوب او واقع گردد، بلگول آن شی را مورد طلب قرار می دهد و این بدین معنا است که طلب مولا در تحت هر شرایطی یک طلب مطلق و بدون لحاظ قید می باشد. خب عبارت داشته باشید. و اما لزوم و کونهی، ضمیر کونهی میخوره باز به شرط، به قید، اما لزوم بودن اون قید من قیود المادت لبن، گفتم لبن و غالبا وجدانن معنا کردن، اما شما میتونید عقلا هم معنا کنید به معنای همین تجزیه و تحلیل عقلی، همین توضیح که الان دادیم. فلان العاقله اذا توجه الى شيء، انسان عاقل اگر نسبت به یک شیئی توجه کند و التفت الیه و التفات پیدا کند نسبت به اون شی، اما ان یتعلق طلبه، زمین طلبی میخوره به عاقل، بهی میخوره به شی، او لا یتعلق بهی به اون شی طلبه اصلا، یا علاقه، این طلب در اینجا معنای لغویه، یا علاقه نسبت به اون شی دارد یا علاقه ندارد، لا کلام علی ثانی، لا کلام علی ثانی یعنی اونجایی که طلبی نداره ما بحثی هم نداره، طلبی نداره دیگه، و علی اول بنابراین که طلب داشته باشه، اما ان یکون ذاک الشیء موردا لطلبه و امره مطلقا، مطلقا میشه ای بدون قیدن، بدون خصوصیتن، بدون شرایطن، مطلقا الاختلاف تواره، تواره یعنی عوارض، ضمیر تواره ای میخوره به شی، یا مطلقا اون شی رو میخواد در تحت هر شرایطی که بود، او علا تقدیرن خاصن، علا تقدیرن خاصن عطف به مطلقا هست، یعنی موردن لطلبهی و امرهی علا تقدیرن، همین مطلقا نمیخواد، تحت شرایط هر پیرنی رو نمیخواد، پیرنی که رنگ خاصی رو داره میخواد، و ذالک تقدیر تارتن من امور، من الامور الاختیاریته، امور اختیاریه هست، مثل طهارت، مثل استطاعت، و اخرى لا یکون کذالک ای اختیاریتن، اون شرایط، شرایط اختیاری نیست، و ما کان من الامور الاختیاریته، اونی که از امور اختیاریه باشه یا تحصیلش بر شما لازمه یا لازم نیست، قد یکون معخوزن فیه، در اون شی علا نحو، نحو یعنی گونه، بر گونه ای که یکون موردن لتکلیف، موردن لتکلیف یعنی تحصیلشو میخواد، و قد لا یکون کذالک، یعنی کذالک یعنی موردن لتکلیف، یا نه تحصیلش بر مکلف لازم نیست، الاختلاف الاقراض دائیت الى طلبهی، طلب اون شی و الامر به اون شی، اصل استدلال توضیح نداده، قرض اصلی از استدلال همه اینه که میخواد بگید نگاه کنید وجدانن، وقتی شما نگاه میکنید همه این عملیات قبل طلبه، شرایط و قیود رو میبینه بعد طلب میکنه، نه اینکه در کنار طلب شرایط و قیود را ببیند، من غیر فرقن، این در حقیقت دفع دخل مقدره، گفتم یعنی فرق میگه خب بنابر این که احکام تابع مساله و مفاسد نفس الامریه باشه، حرف شما درسته، ما مامورون بره تو خارج میبینیم مصلحت و مفسده هم درش میبینیم، اما بنابر نظر کسانی که مساله و مفاسد رو در خود حکم میبینن، در خود طلب میبینن، حرف شما درسته، شونه فرقی نداره که، در هر صورت صحبت سر اینه که ما شرایط رو در کنار مأمورون ببینیم یا شرایط رو در کنار، بحث ما در مورد این نیست که خداوند متعال به چی ثواب میده، به چی مصلحت میده، من غیر فرق فی ذالکه، مشاوره ذالکه یعنی این که در این که این قیود و شرایط رو میبینه قبل از طلب، من غیر فرق فی ذالک بین القول به تبعیت الاحکام للمثال والمفاسد، که نظر امامیه باشه، و القول به عدم تبعیت کما لا یخفا، هازا یعنی توضیحی که من آخوند خراسانی دادم، موافقون لما افادهو بعض الافاضل المقرر لبحثهی، به بحث چی شیخ؟ میگه این توضیحی که من دادم موافق است با چیزی که شاگرد مرحوم شیخ انصاری در مطار توضیح داده، به ادنا تفاوتن، با یه تفاوت چی؟ کوچیک. ولا یخفا ما فیه. از این قسمت مصنف وارد میشن در این که جواب مرحوم شیخ انصاری رو چکار کنن؟ ذکر کنن. و این که شما میگید نه، ممتنع است که بخواد قید هیئت باشه، ممتنع است که بخواد قید ارزم به حضور شما حکم باشه، ما اینو قبول نداریم. اما حدیثو جواب از ایراد اوله، بعدش اما حدیث و لزومه جواب از حرف دومه، انقلتهی هم که این وسط میاد در حقیقت استدلال سوم شیخ انصاریه. دزا آقای خویی اینو به عنوان استدلال سوم ذکر کرده، یعنی استدلال سومی که شیخ انصاری داره. من استدلال سوم یه تذکر کوچیک بهم، چون نمیخوام وارد جواب بشم. دو تا استدلال تا حالا شیخ انصاری گفت. استدلال اول، وضع در حیات مثل وضع در حروف از نوع خاصه، خاص یعنی جزئی، جزئی هم قابل اطلاق و تغییر نیست. استدلال دوم شیخ انصاری، انسان بل وجدان میبیند که متکلم اول قیود و شرایط را در کنار مأمورون به میبیند، بعد آن را مورد طلب قرار میدهد. این دو تا استدلال. استدلال سوم با من باشه، این انقلتهی که گفتم در ادامه میاد با قلتو در جهایت، انقلتو استدلال سوم شیخ انصاریه. حالا تو جزوه میگم، همونجور که آقای خویی اینو استدلال سوم قرار میده و منصوب به شیخ انصاری. استدلال سوم، آقایون مشهور، شمایی که قائل به این هستید که این قید ماده هست، قید هیئت هست، با یه مشکلی برخورد میکنید که، و اون مشکلات اینه که انسان وقتی الان انشا میکنه باید منشأش ایجاد بشه ایجاد نشه؟ منشأ به چی ایجاد میشه؟ به انشا دیگه، درسته؟ ببینید من وقتی میگم اضرب، انشای من چیه؟ طلب ضرب. اونی که در خارج محقق میشه اون اتیان منشأه، خود منشأ که نیست که. وقتی که شما انشا میکنید، ایجاد میکنید، باید ایجاد بشه. خب بنابر نظر شما که میگید که هیئت قید داره، خب لازمش اینه که منشأ شما الان ایجاد نشه که. الان شما میگید اکرم، و اگر مجیء زید قید هیئت باشه، یعنی الان طلب ضرب ایجاد نمیشود. کی طلب ضرب ایجاد میشه؟ بعد از مجیء دیگه. بین انشا و منشأ فاصله میفته و احد این قبول نداره که، چون انشا علت تامه، بعد از انشا باید معلول چی بشه؟ ایجاد بشه. حال اینکه شما الان انشا میکنید اما منشأ که طلب اکرام زید باشه، که وجوب اکرام زید باشه، الان حاصل نمیشود. متوجه استدلال سوم شیخ انصاری شدید؟ استدلال سوم مرحوم شیخ انصاری این است که لازمه حرف شمای مشهور این است که قید برگرده به هیئت. اگه قید به هیئت برگرده، لازمش اینه که الان انشاء طلب بشه اما منشأ محقق نشود. من الان میگم اضرب زیدن، اما الان طلب ضرب، لزوم ضرب، وجوب ضرب بر عهده مکلف ثابت نشه. کی وجوب ضرب بر عهده مکلف ثابت میشود؟ زمانی که مجیء زید محقق بشود. این میشه تفکیک بین انشا و چی؟ منشا. منم توی نوشته ای که بود جزوه میخواستم این استدلال سوم بیارم، اما چینش عبارت کتاب دیگه خیلی به هم میخورد و بهتر بود که مرحوم آخوندم مثل آقای خویی و بقیه میگو محقق مرحوم شیخ انصاری سه استدلال دارد: امتناع و دلیل وجدانی و دلیل برهانی. چون این دلیل برهانیه، لازمه حرف مشهور تفکیک بین انشا و منشأ است. تفکیک بین انشا و منشأ یعنی انسان قانون علیت رو چیکار کنه؟ زیر پاش بذاره. من وقتی نیا کنید رو میز بزنم، الان با صدا ایجاد بشه، اگر قرار باشه صدا 10 دقیقه دیگه ایجاد بشه، خب اصلا امکان نداره که. انشا مثل همین زدن رو میزه، انشا دقیقه مثل زدن رو میزه که صدا ایجاد میکنه. وقتی طرف میگه اضرب، میخواد چیکار کنه؟ طلب ضرب کند. حالا انشالله محقق خراسانی این را جواب میده. این اشکال سوم ایشون در طول تاریخ فقه اصول در گذشته خیلی از فقها رو گرفتار میکرد. فقها میدیدن که قید هیئته، اما با این شبهه روبرو بودن که این قید هیئته. میدونستن قید هیئته، شکی در این نداشتن. بعد میگفتن این فاصله رو چیکار کنیم این وسط؟ بعد میومدن میگفتن خدای دیگه، اعتبار شرعی هر کار دلش بخواد میگه. یعنی میومدن قانون علیت رو چیکار میکردن زیر سوال میون. حرفی که اون روز شما تو بحث کلام میگفتید این موارد، با اینکه نه همش درسته، حالا ان شاء الله اخوند خراسانی جواب میده. فردا ان شاء الله جواب های اخوند خراسانی. والحمدلله رب العالمین.